دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم. در روز سه‌شنبه هفتم ماه مارس سال 2023، ساعت هم 10:53 هست. روی خط موبایل خانم ندا صدیق نواز رو همراه خودم دارم و جناب آقای عبدالله اسدی. از آقای اسدی شروع میکنم، سلام عرض میکنم. قربان.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و خانم صدیق نواز از ترکیه هم سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز. مرسی.
درود بر شما خانم صدیق نواز، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
درود بر شما، خیلی ممنون.
خواهش میکنم اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت بفرمایید که شنوندگان ما هم بتونن شما رو به خوبی بشنون.
بله حتما،
لطف میکنید. ممنونم از شما. از دوستانی هم که یعنی آقای اسدی، از شما هم تقاضا میکنم زمانی که خانم صدیق نواز صحبت میکنن، شما موبایلتون رو در واقع به یه جوری میکروفونتون روی ما ببندید که صدای شما نیاد، و همینطور خانم ندا هم به همین صورت که چون هر دو روی یک خط موبایل با هم داریم صحبت میکنیم، صداها مخلوط نباشه و قاطی نشه. خب آقای اسدی، چه خبر؟ همه چی خوبه؟ الان بس صدای من. بله بله بفرمایید. همه چی خوبه آقای اسدی؟
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
صدای شما خوب نیست برای من، نمیدونم چی شد.
آره شاید احتمالاً، چون نمیدونم، خانم صدیق نواز شما صدای من رو خوب واضح دارین؟
بله بله من صدا رو به خوبی میشنوم.
بسیار عالی. احتمالاً
الان خوب شد. الان خوب شد.
خیلی هم عالی.
الان خوب شد برای من.
من آقای اسدی اگر شما اجازه بدید، در ارتباط با خانم صدیق نواز، شما کدام شهر ترکیه تشریف دارید؟
ما اسکیشهیر هستیم.
اسکیشهیر هستی. جزء منطقه زلزله خیز بود؟
نه، حالا نمیدونم بگیم خوشبختانه، خب میشه بی‌انصافی نسبت به کسانی که زلزله زده هستن، اما نه ما جزء مناطق زلزله زده نبودیم.
نبودین تو منطقه. خبر دارید از بچه‌ها یا ایرانیانی که در این زلزله دچار مشکل شده باشند؟
بله تا حدودی. خب درست مثل تمام رفتارهای دیگه در مقام، از طرف مقامات دولتی ترکیه که اینطور هستش که هر شهری با شهر دیگه متفاوت عمل میکنه، اون چی که به گوش ما رسیده از مناطق زلزله زده به این شکل هستش که در بعضی مناطق که تعداد پناهجوها و پناهنده ها کمتر بوده، رسیدگی ها درست مثل دیگر شهروندان انجام شده، اما متاسفانه بودن مناطقی که هیچ عملی انجام نگرفته، هیچ حمایتی صورت نگرفته و خب در شرایط خیلی بد هستن عزیزان، و حتی خبر هم داریم که در بعضی از مناطق هم برف و خیلی بوران و سرمای بدی بوده و امیدواریم که بشه به این عزیزان کمکی رسوند.
بله آقای اسدی، شما توضیحات تکمیلی در ارتباط با پناهجویانی که در کشور ترکیه بر اثر این زلزله دچار مشکل شده باشن، آمار تکمیلی تری دارید؟ چه تعدادی دچار مشکل هستند و یا مشکلاتشون از چه قبیلی هست که برای شنوندگانمون توضیح بدید؟
ببین خب به اون مناطقی که زلزله زده بود، مناطق شرق ترکیه بود و کمتر پناهجویان ایرانی اونجا اسکان یافته بودن، بیشتر منطقه‌ای بود که عمدترین تجمع پناهجویان از سوریه در اونجا بود، چون هم مرز وصل بود به سوریه دیگه، بخشی از این زلزله در داخل سوریه بود، بخشش هم تو داخل، بخش عمدش تو داخل خاک ترکیه صورت گرفت. ولی خب پناهجویان زیادی که مثلا توی اون منطقه بودن خب اواره شهرهای دیگه شدن و برحال به خاطر کمبود جا مثلا خیلی مشکلات بود، به ویژه پناهجویانی که الان برحال پناهجویان از جاهای دیگر دنیا که تو اون منطقه قرار گرفتن با مشکلات متعددی روبرو شدن، از جمله مسکن، یعنی مسکن پیدا نمی کردن. بعدش هم دیگه در میان ترکیه مثلا این بحث بود و هست هنوز پناهجویان رو آزار میده، این که مثلا گفته بودن که هر که پناهجویی که مثلا تو خونه خودش یا خونه‌ای بهش اجاره داده مثلا خوبه که بیرون بکنه که مثلا مردمی که اونجا زلزله زده هستن مثلا بهشون خونه داده بشه. این یه ترسی رو در دل پناهجویان ایجاد کرده بود روزهای اول، یه ذره فروکش کرده این بحث، یه ذره فروکش کرده. به حال زلزله کماکان هر میاد، هر شب تعداد زیادی پسلزه وجود داره در کل اون مناطق و مردم هنوز اخبارم داره میگه آماده باش هستن، ولی به هر حال تعداد کمتری از پناهجویان ایرانی توی اون منطقه بودن. اونایی هم که بودن و جون سالم به در بردن توی جاهای دیگه یا به هر حال به شهرهای دیگه رفته بودن با اجازه پلیس، در نزد دوستانشون آشنایانشون ایرانی دیگه مثلا برای مدت کوتاهی مثلا اسکن پیدا کرده بودن و الان خوشبختانه مثلا این فضا یه ذره فروکش کرده، یه ذره آرامش برگشته. ولی کلا اگر بخوای بگم شرایط پناهجویان ایرانی در ترکیه بیش از هر دوره اسفناکتر و فاجعه برتر است، به دلیل هم رکود پول ترکی، به دلیل وضعیت اقتصادی ترکیه و به دلیل اینکه سالهای طولانی هست در ترکیه زندگی میکنن و هیچ روزنه برای بیرون رفتن از ترکیه، برای اسکن پیدا کردن در کشورهای سالس وجود نداره. شرط هر روز به روز به ضرر پناهجویان میشرخه و بالاخره بیپولی و بیکاری و این مسائل هم سر به آسمون میزنه. اینا باعث شده که پناهجویان توی منگنه بیشتری توی شرط اسفبار و زندگی فلاکتبار بیشتری قرار گرفته.
خانم صدیق نواز، آیا شما مستقیما با پناهجویانی که دچار مشکل شده باشن بعد از زلزله در تماس بودید یا ازشون خبر خاصی دارید؟
من با تا اونجا که تونستم با یه چند تا تعداد محدودی که به اندازه انگشتان یک دستم نمیشه ولی ارتباط برقرار کردم و اونها رو وصل کردم به یک گروه که کمک ها رو جمع میکردن برای این عزیزان، چون خدا رو شکر حالا من خبر شهر خودم و شهرهای دیگر رو دارم که کمک های مردمی خیلی زیادی جمع شدن و این کمک های مردمی رو سعی کردن گروه هایی که مربوط به کمک پناهنده ها هستن سعی کنن که پناهنده ها رو پیدا بکنن. خب خیلی سخت بود، خیلی چون همه چیز بررسی میشد و سعی میکردن که کمک ها رو یک دست کنن، اما خب بعضی ها بودن که سعی کردن حتی ناچیز اما پیدا کنن خانواده ها رو که بتونن بهشون کمک بکنن، چون که پناهنده ها کاری که تونستن از دستشون بر بیاد این بود که ویدیوهایی از خودشون گرفتن و در شبکه های مختلف منتشر کردن و همین مسئله باعث شد که توجه بیشتری بهشون جلب بشه، هرچند که به صورت مالی نتونست زیاد بهشون کمک بکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. من تقاضام این هست که اگر که در واقع شما افرادی رو میشناسید یک جورایی از طریق آقای اسدی به رادیو متصلشون بکنید تا بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و این رسم قبلی که دوست گرامی من بهمن در همین ساعت روزهای دوشنبه البته این کار رو میکرد، ما برنامه دنیای پناهجویانمون روزهای سه شنبه هست، بتونیم دوباره در واقع از کمک خیرین شهر خودمون هم استفاده بکنیم برای کمک به پناهجویانی که اونجا در وضعیت نابسامانی به سر میبرن.
بله حتما، من تمام تلاشم رو میکنم که این گروه رو مجددا بتونم پیدا بکنم و حتما این راه ارتباطی رو بتونیم دوباره از سر بگیریم، چون همونطور که آقای اسدی به صورت کلی اشاره کردن، شرایط پناهنده ها در کشور ترکیه متاسفانه متفاوت از کشورهای اروپایی هستش یا حتی حالا کشورهای دیگه، برای اینکه ما اینجا درگیر یک سری مسائل هستیم که مستقیما ریشه در تعصب مردم کشور ترکیه داره. همونطور که میدونید مردم اینجا ناسیونالیست ترین مردم جهان شاید بشه گفت هستن، همونطور که وقتی که این نمیدونم اگه اخبار ترکیه رو دنبال کرده باشین دیدین که چقدر کمک‌های مردمی جمع شد، چقدر برنامه‌های ویژه، یعنی من به شخصه میتونم بگم در اتفاقات گذشته در کشورهای دیگه اینقدر بازخورد مردم رو ندیدم، یا صف‌هایی که طولانی اینجا میستادن مردم که بخوان خون اهدا بکنن. برای همین انگشت اتهام اولین نفر رو که نشانه میگیری یک پناهنده و یک خارجی است. متاسفانه وقتی که تورم صورت میگیره میگن تقصیر خارجی است. الان چنین اتفاقی افتاده، خونه پیدا نمیشه میگن تقصیر خارجی است، یا جنگ بشه میگن تقصیر خارجی، یعنی هر اتفاقی، رکود اقتصادی که داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، واقعا در دو سال اخیر که بی سابقه بوده تورم در ترکیه، اینها همه انگشت اتهام و نشانه اول این تیرها به سمت پناهجوها و پناهنده‌ها و خارجی‌ها قرار می‌گیرن و خیلی اهمیت داره که جامعه بین‌المللی و کسانی که کمک می‌کنن بتونن صدای مردم ایرانی رو مخصوصاً، چون متأسفانه قشر ایرانی قشری هستن که اونقدر مورد توجه نیستن، اونقدر مورد توجه پرونده‌ها نیستن. از هر 100 نفری که تاریخ پرواز می‌گیره یا پروندهش به مرحله بعد کشیده میشه، شاید فقط 5 نفر ایرانی باشن، اون هم به صورت در چند ماه بخوایم اگه بخوایم بگیم. به هر صورت نمیخوام زیاد وقت برنامه‌تون رو بگیرم، حتما در فرصت‌های بعدی در مجال‌های بعدی بیشتر صحبت میکنیم در این زمینه و خیلی ممنون که من رو به عنوان مهمان دعوت کردید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من البته چون قبلا با شما من خاطرم میاد که یه گفتگوی رادیویی داشتیم، ولی بد نیست که اگر یک بار دیگه در واقع خودتون رو و شرایط خودتون رو هم توضیح بدید، بعد برم به سراغ آقای اسدی منتظرشون نظرم زیاد.
خواهش میکنم حتما. من همطور که معرفی کردین ندا صدیق نواز هستم، به همراه همسرم و مادرم 5 سالی هستش که متاسفانه در برزخ ترکیه گیر افتادیم. میگم برزخ به این خاطر که یک فرصتی هستش که شما نمیدونین، مدت زمانی هستش که شما هیچ برنامه‌ای نمیتونین برای زندگیتون بریزین، برای اینکه همش در انتظار هستین و فکر نمی‌کنم هیچ چیزی در جهان سخت‌تر و طولانی‌تر و کشدارتر از انتظار باشه و امیدوارم که هیچ کس در هیچ نقطه جهان با این شرایط مواجه نشه. من در فدراسیون سرسری پناهندگان در ترکیه هم همکاری می‌کنم با آقای اسدی و دوستان و اینجا مترجم زبان انگلیسی هستم اگه بتونم کاری پیدا کنم.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم. آقای اسدی، خب یکم بریم به ایران و در مورد این حملات شیمیایی که به مدارس به خصوص دخترانه در شهرهای مختلف ایران شاهد هستیم و شدتی که گرفته طی هفته گذشته به این سمت، بعد از اینی که در واقع یک سری حقیقت جوک های مسخره از سوی خیلی از افرادی که حالا دارای پست وزارت و وکالت و نمیدونم اینها هستن در مملکت اعلام کردن که آقا مثلا تقصیر خود دانش آموزاست، نمیدونم این حرفا، و خلاصه در نهایت علی خامنه ای مجبور به واکنش شد دیروز در مراسمی که در واقع روز درختکاری بود، رفته بود اونجا درخت بکاره. حالا نمیدونم با یه دست و اینها چجوری تونسته درخت بکاره، ولی در هر حال منظورم به اینه که صحبت کرد در این باره و در واقع به یک جورای حکم صادر کرد که آقا عاملین و عاملین این ماجرا رو دستگیر کنید و به سزای اعمالشان برسانید و خیلی هم کوتاه راجع به این موضوع صحبت کرد. اگر که یک بسیجی در کوچه و خیابان به خاطر اینه که زده بود دختران ما رو، فرزندان ما رو و چشمانشون رو، نمیدونم بدنشون رو با باتوم کبود کرده بود یا چشمشون رو با ساچمه زده بود از بین برده بود و به خاطر دفاع شخصی یک جوانی آمد، یک ساعت علی خامنه‌ای سخنرانی کرد در ارتباط با این موضوع، ولی در مورد 5000 دانش آموزی که تا الان در دچار مسمومیت هستن شاید به 10 دقیقه هم صحبتاش نکشید. شما توضیح بدید که در ارتباط با این موضوع آیا چه اقداماتی شده، تشکل‌های صنفی چه کارهایی کردن و اصولاً چه اعتراضاتی در این زمینه وجود داره؟
خب تا اونجایی که اخباری که من هم دنبال کردم، امروز از اون روزایی هست، امروز قرار بود 16 اسفند به فراخوان کانون صنفی معلمان و تعدادی از تشکلهای دیگر در داخل دست به اعتراض جمعی در ایران زده بشه، در اعتراض به حمله شیمیایی به مدارس و خفگاه‌های دانشجویان دختر. و الان که نگاه کردم در 10 شهر ایران مردم اومدن بیرون و دست به تظاهرات زدن در مقابل وزارت آموزش و پرورش و بالاخره 5000 نفر به گفته محمد حسن اصفری عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی مسمومیت ها گفته است که 5000 نفر مسموم شد، بیمارستان ها پر از مسموم دختران مسموم شده هست و این گسترش پیدا کرده به شهرهای خیلی بیشتری، تقریبا 230 مدرسه رو در بر گرفته در 25 استان ایران و میده که هر روز شهرهای دیگری، مثلا بعضی حمله شیمیایی میشه الان تا کردستان، الان مثلا تا دیروز هم خبری نبود، از دیروز و پریروز است به مدارس در کردستان هم سرایت کرده این مسئله. به هر حال اون چیزی که دیروز خامنه‌ای گفت من هم گوش کردم، اینا تا الان مثلا الان 3 ماه از این موضوع میگذره، از این حمله شیمیایی تو مدارس میگذره، اینا حتی 1 نفر رو دستگیر نکردن. کما اینکه مثلا قبلا هر اتفاقی میافتاد بلافاصله تعداد زیادی رو دستگیر میکردن، میگفتن عاملین و عامرین رو دستگیر کردیم و یا مورد شناسایی قرار گرفتن، ولی هنوز هیچ کس گویا مورد شناسایی قرار نمیگیره و کسی دستگیر نمیشه و هیچ سرنخی از این مسئله از طرف مقامات جمهوری اسلامی پیدا نمیشه. خب این خیلی روشنه، برای اینکه پیدا نمیشه خیلی روشن هست که دست خود جمهوری اسلامی در کار هست، دست وزارت اطلاعات و باندهای تخریبگر جمهوری اسلامی در کار هست که به هر حال توی این تونپیچ ها فهمیدن که دختران دانش آموز در این انقلاب نقش خیلی بزرگی ایفا کردن، بیرون اومدن، روسریهشون رو برداشتن، عکسای خامنه‌ای و خمینی رو از مدارس پایین کشیدن، پر مدارس شعار مرگ بر جمهوری اسلامی داده شد، پر تظاهرات شد و بالاخره اینا اومدن به این شکل، به این شکل خشن، وحشتناک و بی‌سابقه افتادن به جون مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دانشجویان دختر و دارن زهر میریزن و دارن زهر چشم میگیرن از مردم و دارن بالاخره در دل مردم وحشت ایجاد میکنن، ارعاب ایجاد میکنن، مردم رو میخوان بترسونن، میخوان از انقلاب و از خیزش و از اومدن تو خیابون بترسونن، کاری که بالاخره جمهوری اسلامی در تونپیچای این چنینی همیشه همین ترفنده رو داشته، همین گروه ها رو سازمان داده و خودشم کنار گود ایستاده و یا اینا رو متهم کرده به گروه های خود سر یا بالاخره به عوامل خارجی یا به دست اندهی. مثلا عطاءالله مهاجرانی که الان لندن زندگی میکنه گفته بود این کسانی هستن که شعار زن زندگی آزادی رو مثلا سر دادن. ببین از این بگیر که مثلا اومده توی اروپا این حرف رو میزنه، یا مثلا از حمله به سلمان رشدی دفاع میکنه، مثلا اینا این گروه های بند سیاهی جمهوری اسلامی هست در واقع این چنین در جامعه دارن تخریب میکنن، دارن وحشت ایجاد میکنن، دارن دانش آموزان رو به کام مرگ میبرن و بالاخره شرایط جامعه الان من نگاه میکنم هر شهری که نگاه میکنم مملو از اعتراض و برها مردم اومدن توی کوچه، ولی همش میشه دوره کرونا ماسک روی دماغشون هست و بالاخره میترسن از این که توی خیابون توی تظاهرات هم برحال شیمیایی بزنن. برحال توی شرایط خیلی خیلی عجیبی هست، یعنی قابل تصور نیست واقعا. میفهمیدیم اگر یک گروهی بود، اگر مثلا یک گروه خودسری بود از یک مدرسه شروع میکرد بعد دیگه مثلا گسترش پیدا نمیکرد، مدرسه دیگری رو در بعد نمیگرد، 220 مدرسه رو درگیر نمیکرد و بالاخره این همه شهر رو درگیر نمیکرد، میگفتیم شاید یک گروه خودسر بود رفته این کار رو کرده. ولی انگار بسیار گسترده است، بسیار سازمان یافته است، به طرف بسیار سراسری هست و در هر روز به شهرهای دیگری گسترش پیدا میکنه. این وضعیت واقعا مردم رو به وحشت انداخته. دیگه کسی الان جرأت نمیکنه که بچه‌شو به مدرسه بفرسته. مدرسه رو تبدیل کردن به کام مرگ برای بچه‌ها، برای کودکان، برای نوجوانان و این شرایط الان توی ایران حاکم هست.
خانم صدیق نواز، شما در این مورد نکته‌ای دارید که اضافه بکنید؟
خواهش میکنم. همطور که آقای اسدی با جزئیات توضیح دادن در این مورد، من میتونم بگم که جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر بار دیگه به ما نشون داد که هیچ مرزی برای انسانیت، برای وطن پرستی و برای انسانها در هیچ گروه سنی براش هیچ مرزی وجود نداره، هیچ احترامی وجود نداره و جان آدمها فراتر از هر باوری، اون چیزی که به عنوان پروپاگاندا تمام این سالها به خورد ما دادن، به خورد مردم دادن به اسم اسلام و اون بوتی که درست کرده بودن از تمام کاراکترهایی که میخواست باید در واقع در اون فضا نشانه عدل و عدالت میشد، هیچ چیزی جز ضحاک زمان نبود. همونطور که فکر میکنم یکی از بهترین لقبهایی که به خامنه ای دادن همین هستش و واقعا نمیدونم تا چه زمانی مارهای روی دوشش بخوان سیرایی پیدا بکنن یا اینکه کلن دیگه ما خلاص بشیم از دست این موجودی که نمیتونم هیچ اسمی براش بذارم. اما میتونم بگم یکی از تلخترین تجربه هایی که در طول چند ماه اخیر من به شخصه از سر گذروندم این بود که منتظر بودم که این وقتی خبر رو مخصوصا از شهر خودم رشت شنیدم تا این ارتباط وصل بشه از یک کشور دیگه به اون کشوری که هیچ ارتباط اینترنتی درستی هم نداره و هیچ دست رسی من به عنوان یک انسانی که در خارج از ایران زندگی میکنم به اقوامم ندارم در اون کشور، تا بخوام از سلامت خواهرزاده و برادرزاده هم در اون کشور مطلع بشم، نمیدونم توی این چند دقیقه چه از سر من گذشت و این فقط تجربه شخصی منه و خودم رو در لحظه جای گذاشتم، جای اون پدر و مادری که ما ویدیوهاش رو میبینیم، اون پدری که سعی میکنه از دیوار بره بالا تا بتونه صدای فریاد بچهش رو بشنوه، ببینه که اون ور اون دیوار چه خبر هستش و متاسفانه بی‌عدالتی و قساوت قلب آنچنان در رگ و پی تمام آن کسانی که با به نوعی با دولت دست دارن، مثل مدیرها و معلمهایی که می‌بینیم و اخبارش رو می‌شنویم، که این پرده‌ای شده روی اون قضاوتشون، روی مادر و پدر بودنشون، که نمی‌بینن چه زجری داره که شما بخوای فقط مطلع بشی، فقط بدونی که این صدای نفسی که از اون بر دیوار شنیده میشه نفس دلبند من هست یا نه. عذرخواهی میکنم، خیلی احساساتی هستم، ادامه نمیتونم بدم.
خواهش میکنم. ممنونم از توضیحاتتون. آقای اسدی، این دوگانگی رو آدم در پاسخهایی که سران حکومت اسلامی دارن، در پرسشهایی که در برابر این مسمومیت ازشون میشه، خیلی در واقع شک آدمهای آزاداندیش رو بیشتر میکنه که دست خود نظام داخلش هست. اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید. به طور مثال میگن آقا یه عده اومدن سه روز تمام از طریق تلویزیونشون که این گونه اعلام کردن که آقا مدارس مثلا بچه‌ها شیطنت کردن، نمیدونم یه دونه راننده کامیون پیدا کردن که پشتش نمیدونم اینجوری بود، یه فایل صوتی هم همین امروز در این رابطه پخش کردم، یا احیانا مثلا چه میدونم یه بطری سمی گوشه پیدا کردن و با یه مادری مصاحبه کردن که آره این باعث شد که مدرسه کنارشون نمیدونم اینها بشه، و خلاصه بعد از چند روز تلاش که بخوان این قضیه رو خیلی ساده جلوه بدن و در نهایت هم انداختن، یه عده گفتن که آقا اصلا که اینها برای در واقع دشمنی دارن میکنن با دانش آموزان کشور ما که در راهپیمایی 22 بهمن، راهپیمایی با شکوه 22 بهمن شرکت کردن. یه عده دیگه ای گفتن که آقا اینها همانهایی هستن که شعار زن زندگی آزادی سر میدن. یعنی این دوگانگی یا چندگانگی در پاسخدهی قدرت داران همکنون در حکومت اسلامی چقدر نشانه از دست داشتن خود نظام در این فاجعه انسانی هست؟
به نظر من شکی در اون نباید داشته باشی که این حملات، من تو صحبت قبلی هم گفتم، این حملات شیمیایی هست، سازمان یافته است. ممکنه کل مسئولین جمهوری اسلامی اینجوری ننشستن که اینو سازمان بدن، ولی اصلی ترین آدم ها که خامنه‌ای در رأسشون هست و سپاه در رأسشون هست و وزارت اطلاعات هست و لباس شخصی هایی که اگر دیده باشی هفته گذشته یک لباس شخصی از پشت دست انداخته بود توی موی سر یک خانمی که مادر یکی از دانش آموزان بود، به اعتراض رفته بود، وحشیانه موهاشو میکشید، احساس میکردم الان گردنشو در میاره. اینجوری اینا کار اوناست، کار اوناست. جمهوری اسلامی سابقه زیادی داره. شما اگر به دوره اسیدپاشی های سال 93 نگاه کنید توی اصفهان، چه وحشتی توی دوره در میان مردم اصفهان ایجاد کردن، در میان زنها ایجاد کردن، چه زنانی رو این اسید پاشا کور کردن، زندگیشون رو گرفتن، نابودشون رو کردن. به خاطر بیارید قطره زنجیره‌ای که اینا با چاقو دریوش فروهر و پروانه فروهر رو تیکه پاره کردن، لحتو پاره کردن، پوینده ها، مختاری ها، اینا سابقه دارن، اینا سابقه دارن. این هایی که اومدن شاپور بختیار رو در فرانسه رفتن تو خونه تیکه پارش کردن، کشتن، توی خارج کشور اعماری که هست در 40 سال گذشته 540 مورد عملیات تروریستی انجام دادن. اینا مال این گروه هاست، این سازمان یافته است. این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه کم سابقه است، یعنی بخوام بگم الان این کاری که الان در میکنه، این وسعتی که الان به این اسید پاشی ها میده توی ایران سابقه نداره. ولی این کارهایی که جمهوری اسلامی در طول تاریخ عمر ننگینش داره توی ایران علیه مردم ایران ایجاد میکنه، وجود داشته، این سابقه وجود داشته، این اسید پاشی ها، این ایجاد وحشت در میان مردم، این ترس و ارعابی که داره ایجاد میکنه برای اینکه مردم رو بترسونه، برای اینکه مردم مرعوب کنه، برای اینکه اجازه هیچ نوع تشکل و تعجبی نده، برای اینکه اجازه هیچ نوع اعتراضی نده، این کار رو میکنه. یعنی ذهن جامعه رو به یه چیزای دیگه مشغول میکنه، ترس ایجاد میکنه. این کار سازمانگران است. یعنی میکنم گروهایی هستن که از بالا، همونایی هستن که بالاخره به هواپیمایی در آسمان ایران، در آسمان تهران شلیک میکنن و این همه مردم رو میکشن، به سه روز از مردم قایم میکنن. اینها سابقه دارن، این سابقه جمهوری اسلامی که بالاخره برای مردم ایران حداقل سابقه آشنایی هست، از نزدیک باش زندگی کردن، دیدن، زهر چشم گرفتن از مردم رو دیدن، ترسو ارعابی که مثلا در میان مردم ایجاد میکنن اینو دیدن. این حملاتی که در 5-6 ماه گذشته در این تظاهرات به مردم، این همه جوونه رو کور کردن با اسلحه ساچمه‌ای، اینا رو دیدن، اینا کار جمهوری اسلامیه. این تجاوزهای سیستماتیک در زندان‌ها رو دیدن، بازتاب بین‌المللی پیدا کرده اینا، این شکنجه‌های وحشیانه، این اعتراف‌گیری‌های وحشیانه که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، علیه دستگیر شدگان، علیه زندانیان سیاسی، علیه زندانیان عقیدتی به کار میگیره آشنا هست، برای مردم دنیا آشنا هست. اینا نشونه این هست که هیچ کس نمیتونه جمهوری اسلامی رو زیر این اتهام به در ببره. جمهوری اسلامی متهم اصلی، متهم ردیف اول این اسید، این حمله شیمیایی به مدارس و خوابگاه‌های دخترانه در ایران است. کسی شک نداشته باشه. اینا سازمان دادن برای اینکه بگن دارن از دستمون میگیرن، ما هم تخریب کنیم، ما هم لجن بپاشیم، ما هم هر چی از دستمون برمیاد علیه این مردمی که در مقابل ما ایستادن به کار بگیریم. اینو در این همین کارو میکنن.
آقای اسدی، یادم باشه هیچ وقت راجع به مثلا داستانهای جنایی از شما سوال نپرسم، شوخی دارم میکنم، و اگه یه جوری با دیتیل توضیح میدین آدم تن بدنش میلرزه. عرضم به خدمت شما که عرضم آقا در آستانه 8 مارس روز جهانی زن قرار داریم و همونطور که در خبرها هم احتمالاً خود شما هم مطالعه کردید، خانم صدیق نواز هم احتمالاً مطالعه کردن، دیدیم که قرار هست که جایزه رو به زنان شجاع ایرانی، زنان و دختران سرزمینمون در واقع در نظر بگیرن به مناسبت روز جهانی زن. آیا فدراسیون اصلا به طور کلی، فدراسیون سراسری پناهندگان، در این رابطه برنامه خاص و ویژه‌ای داره، تدارک دیده، کلن در مورد روز جهانی زن هم توضیحاتی بدین با توجه به جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب زن زندگی آزادی؟ خانم صدیق نواز شما بفرمایید اول.
ما در هر ساله در فدراسیون در واقع سعی میکنیم هرچه با شکوه تر برای 8 مارس برنامه ریزی داشته باشیم. امسال متاسفانه این همه این اتفاقاتی که پیش آمده و یکی از میتونم بگم مرای اصلی فدراسیون الان در خط خانواده‌اش در خطر دیپورت هستن و نمیدونم که بتونیم هیچ کاری انجام بدیم یا نه، اما تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روحیه خودمون و این خانواده و خانواده های دیگهی که به خاطر تمام شرایط به وجود اومده در ترکیه خیلی میشه گفت افسرده هستند و خموده شدن رو سعی کنیم که یکم روحیهشون رو بالا ببریم.
خیلی ممنونم. آقای اسدی شما بفرمایید.
ما هر سال به طور واقعی هم در ترکیه همین مراسم 8 مارس رو برگزار کردیم، هم در شهری که به حال زندگی میکنم این مراسم های بزرگی برگزار میکردیم، ولی امسال خب به خاطر این اتفاقاتی که افتاد واقعا ما نرسیدیم یه برنامه سازمندهی بکنیم، ولی فردا 8 مارس هست، فردا ساعت 5:30 بعد از ظهر در برونس پارکند یا گوستاو آدورتوری اونجا تظاهرات بزرگی برگزار میشه و بالاخره به نظر من فرصت خوبی هست که این دوره که ما در انقلاب زن زندگی آزادی به سر میبریم و مسئله زن در ایران به یک مسئله بین المللی و جهانی تبدیل شده، ببینم که زنان زیادی از ایران در این تظاهرات شرکت میکنن و ایرانیان بسیار در این تظاهرات شرکت میکنن با همین شعار زن زندگی آزادی، خیلی جالب خواهد بود. امیدوارم که واقعا خیلی بتونن، من شخصا در این تظاهرات شرکت میکنم و تعداد زیادی از این پرچمای زن زندگی آزادی رو به این تظاهرات میبرم، سعی میکنم که به هر شکلی بوده که نمایی از ایران از انقلاب زن زندگی آزادی در این تظاهرات دیده بشه. میدونم گروه های زیادی در این تظاهرات شرکت میکنن. سازمندهی این تظاهرات کمیته 8 مارس است، از سوئدیا بیشتر تشکیل میشه، ولی گروه های مختلف خارجی که مثل ما فعالیت میکنن در این تظاهرات آزادن شرکت بکنن. امیدوارم که واقعا ایرانی ها وسیعان در این تظاهرات فردا شرکت بکنن. منطقه یه چیزی که مثلا دیدم این که گفتن که پرچم های ملی نه سوئد نه هیچ جای دیگه مثلا هیچ کشوری رو ترجیح میدن که نیارن توی تظاهرات، بیشتر شعارهایی که حول دفاع از حق زن و حقوق زنان هست و به مناسبت 8 مارس هست اینا رو گفتن. به هر حال امیدوارم که باز با مردم بسیار شرکت بکنن. بسیار فرصت مهمی هست که در این تظاهرات بازم این انقلاب زن زندگی آزادی از طرف ایرانیان نمایندگی بشه و شعارهای بسیار مدرنی که تو این دوره ما شاهدش بودیم در کشور ایران.
جناب آقای اسدی، سکا خانم صدیق نواز، نامه ای فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در ارتباط با پناهجویان ایرانی در سوئد به دولت سوئد ارسال کرده. در مورد این اگر ممکنه آقای اسدی بفرمایید توضیحاتی بدین.
خب این در به خاطر همین شرایط سختی هست که الان دولت سوئد واقعا به پناهجویان تحمیل کرده. ببینید شما، من تو برنامه رادیو شما دارم برنامه میبندم سالها هست، به هر حال مسائل پناهندگان جزو کارهای اصلی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هست. خب ما الان شاهد این هستیم که واقعا یک سال و دو سال یک بار یک اجازه اقامت رو نمیشنویم در سوئد، به دلیل اینکه بالاخره به کسی اجازه اقامت نمیدن. اینگر دیگه بالاخره بعد از شاید بگم بعد از یک سال دیروز اجازه اقامت یه دختر جوانی اومد، خیلی خوشحال شدم. ولی میخوام بگم که من سفری هفته گذشته، دو هفته پیش به استکهلم داشتم، در جمع پناهجویان هم در خیابون حضور داشتم، هم در یه جلسه گفتشنو حضور داشتم و هم این روزها خیلی به من زنگ میزنن و از این میپرسن که خب ما چیکار بکنیم، پرونده همه ما بسته شده، کمک هزینه ها رو قطع کردن، اجازه کار رو از ایمون پس گرفتن، کارت شناساییمون رو پس گرفتن، از خونه های اجاره مأجور بیرونمون کردن، دست و پامون رو از زمین و هوا بریدن، این شرایط چیکار کنیم؟ مرتب ما تماس داریم به پناهجویان از سراسر سوئد. این نامه هم به خاطر همین مسئله است. من نامه خیلی کار شده به دولت نوشتم و دیروز این نامه به دولت فرستاده شد و به اداره مهاجرت فرستاده شد و در این حال برای همه احزاب پارلمانی سوئد فرستاده شده و از اینا خواستیم که بخاطر تحت هر نامی هم بوده، با توجه به شرایطی که در ایران تو این 7-8 ماه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه این پناهجویان اکثرا در خارج کشور فعالیت سیاسی خیلی چشمگیری داشتن و بالاخره همه اینا برای رژیم چهره‌هایش نخته شده تبدیل شدن و بالاخره پرونده اینا رو شما بستی، امکانات رو ازش قطع کردین، یه بخششی بدین، هر نامی که خودتون میزنی عفو عمومی بدین، امنستی بدین، یکی یکی این پرونده رو بررسی بکنین، جمعی بررسی بکنین، کاری بکنین که این از این شرایط جهنمی در بیان. به طور واقعی خانم صدیق نواز از ترکیه گفت، که خودم که در ترکیه کار میکنم، اینگار شرایطی که در سوئد پیش اومده مشابه شرایطی هست که در ترکیه ما داریم. یعنی اینجوری شده الان کشورهای اروپایی و بیش سوئد به سختگیرترین کشورهای پناهنده پذیر تبدیل شده الان. باور کنیم من در مورد پرونده های این دوره کار کردم که فکر کردم که اگر مثلا 20 سال پیش بود همین نامه ها منجر می شود به اینکه به ده ها نفر، صد ها نفر اجازه اقامت بدن، ولی اینگار 100 ساعت روی پرونده ای هم کار میکنی بعضم بهش جواب نمیدن، برای اینکه اصلا نمیخوان به دلایل پناهندگی نگاه کنن، فقط به سیاست سختگیرانه خودشون نگاه میکنن، به اینکه ما یه سیاستی رو اتخاذ کردیم، از این پس ما میخوایم شرایط محدود و محدودتر کنیم برای پناهندگان. گفته بودن که ما این جذابیت رو از سوئد برای پناهندگان باید بگیریم و واقعا اون جذابیت رو قشنگ یکی پس از دیگری گرفتن و حتی به این پناهجویانی که الان 10 سال و 15 سال اینجا زندگی میکنن حاضر نیستن این پرونده رو یک بار دیگه باز کنن، بررسی کنن، دوباره شرط جدید اینا رو بررسی کنن، اوضاع جدید کشورشون رو بررسی بکنن. خود اینا هر روز از تلویزیون و از رسانه‌هاشون کلی اخبار در داور از ایران منعکس میکنن، باستا میدن، ولی از این طرف هم اینگار اینا از ایران نیومدن، اینگار اینا از یک کشور که مثلا جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به جهان برای مردمش نیومدن. به همین خاطر این نامه رو من تهیه کردیم و به دولت و اداره مهاجر فرستادیم و سعی میکنیم که حول این نامه کمپین هایی رو در تمام طول سال به اشکال گوناگون پیش ببریم، برای اینکه بهبودی در زندگی پناهجویان ایرانی ایجاد کنیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر سخن پایانی هر کدوم از عزیزان دارید بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه من رو یک بار دیگه در برنامه‌تون دعوت کردین. من میخواستم فقط به عنوان کسی که در ترکیه پناهنده هستم یک بار دیگه این رو اعلام بکنم که یک دست صدا نداره. ما تمام تلاشمون رو در این سالها داریم میکنیم که بتونیم صدای پناهنده ها رو به خارج از ترکیه و به گوش سازمان ها برسونیم، اما خب این پنبه‌ای که توی گوش سازمان‌های دولتی هست خیلی قطورتر از اون چیزی که صدای بی صدای پناهنده ها در این کشور به گوش اونها برسه. در فضای زندگی میکنیم که نه بیمه داریم، اینو واقعا توی پرانتز با تاکید میگم که نداشتن بیمه فکر میکنم یکی از بزرگترین معضلات تمام پناهنده ها در ترکیه هست. وقتی که 12 ساعت کار میکنه یه پناهندهی، چه زن چه مرد، حتی نوجوانها، و اگه توی اون مسیر اون کار و توی اون ساعت یک بلایی سرش بیاد حتی نمیتونه وارد بیمارستان بشه به خاطر هزینه‌های زیاد و همون مسئله باعث میشه که از نون خوردن هم بیفته. در نتیجه این مسئله رو دوباره بولد میکنم، ما توی ترکیه بیمه نداریم و تمام هزینه های دکتر و بیمارستان رو اگه اتفاق بیفته باید خودمون بدیم و این رو میدونین که چقدر مهمه که چکاپ های سالیانه برای مخصوصا برای خانم ها و برای آقایون در سنین مشخص برای پیشگیری از سرطان هایی که وجود داره انجام بشه، که تمام این سالها انسانهایی که در اینجا زندگی میکنن از این حق محروم هستن و بعد هم نداشتن حقوق ثابت هستش، یعنی هیچ حقوقی رو به عنوان پناهنده ما از سازمان دریافت نمی کنیم. هستن کسانی که خیلی ناچیز، یعنی اصلا نمیتونم مبلغش رو بگم اونقدر که ناچیز هست، یعنی با توجه به تورم پیش آمده شاید بشه باهاش یک وعده غذایی خرید، یعنی فقط در این حد هستش. اونم که به سختی و به قشر خاصی تعلق میگیره، چقدر باید اون طرف بره و بیاد که بخواد همین حقوق ناچیز رو بگیره. این و این که به تازگی هم مد کردن در بعضی از شهرها که حتی توی شهر ما هم شنیدیم، ولی من نمیدونم چون خودم مستقیم نرفتم، ولی میگن که بدون چالش مایزین که همون اجازه کار باشه که به اون هم به سادگی داده نمیشه، حتما باید کارفرما خودش درخواست بده برای پناهنده و فرد خارجی که هیچ کارفرما این کار نمیکنه، برای اینکه باید سه برابر حقوق بهش بده و سه برابر هزینه بیمش رو پرداخت کنه. میگن بدون چالش مایزین یا همین اجازه کار حتی خونه نمیدن، یعنی این طور شده شرایط، یعنی یک خانواده اگه وارد کشور ترکیه بشن میچن بدون جا، بدون کار، بدون بیمه و بدون حقوق و نمیدونم واقعا چه و بدون داشتن آینده روشن که چند سال طول میکشه. از 4 سال ما داشتیم تا خانواده‌ای رو ما میشناسیم که الان 23 سال هستش در شهری از شهرهای ترکیه پناهنده هستن و هنوز وضعیتشون معلوم نیست. متشکرم، ممنونم از وقتتون.
خواهش میکنم خانم صدیق نواز، متشکرم ازتون، دست شما درد نکنه برای حضورتون در برنامه امروز. امیدوارم باز هم بتونیم از معلومات شما استفاده بکنیم و از این طریق هم ارتباط بگیریم با سایر پناهجویان در کشور ترکیه. آقای اسدی، شما اوامری فرمایشی اگر ندارید با شما هم خدافظی بکنیم، اگر موردی هست بفرمایید. باشم
خیلی ممنون. من هم از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز و همچنین خانم ستمتواز عزیز که همکار سالیان من در ترکیه هستش، همچنین روز بخیر میگم به شنوندگان عزیز. مرسی.
خیلی ممنونم از هر دوی عزیزان، روز هر دوتون خوش و ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.